سال، حالا بسته به ایام یا ماهای پر در واقع پر پیک مصرف یا تقاضای مصرف و حالا ایام عادی، ما میانگین حدود 150 تومان به ازای هر کیلووات ساعت برقی هست که مشترکی میپردازن. اما در این سمت ما برای تشویق این که به سمت تجدید پذیرها حرکت بکنیم و این توسعه پیدا بکنه، مشترکانی که یا خانوارهایی که نسبت به احداث سامانهای خورشیدی مثلا کوچک مقیاس تا 20 کیلووات اقدام میکنن، ما برقشون رو با قیمتی که هفته گذشته هم اصلاح شد 1750 تومان خریداری میکنیم. ببینید عدد چقدر عدد قابل توجهی هست. یعنی 150 تومان وزارت نیرو برق رو در اختیار خانواده ها میذاره. البته این عدد در روستاهای ما خیلی کمتر است، یعنی حدود 70 80 تومان هست. حالا این روستایی ما با تمهیداتی که خوشبختانه حالا عرض میکنم صورت گرفته، برق رو اگر تولید بکنه و به شبکه تزریق بکنه، این عدد محاسباتش به هر کیلووات ساعت 1750 تومان خواهد. در مقیاس نیروگاه‌های در نیروگاه مقیاس بزرگ هم تقریبا همین طور است. البته سیاست کمی متفاوت است. اونجا به این شکل هست که سرمایه گذاران با منابع مالی خودشان میاند و نیروگاه رو احداث میکنند. ما در قالب قرارداد خرید تضمینی 20 ساله برق تولیدی نیروگاه هاشون رو خریداری میکنیم. عددی که میخوام خدمتتون عرض بکنم تقریبا عدد جهانی هست، یعنی ما برق تولیدی نیروگاه مقیاس کوچک رو تقریبا هروش 7 یا 7.5 یا بعضی اوقات خود پایین‌تر اوریج 7 سنت دلار خریداری میکنیم که این عدد قابل توجهی است. بنابراین فرمایش جناب عالی رو چون میخوام را برگویی کردم اصخایی میکنم
بزرگوارید خواهیش
که روزی بدم. بله، هم در مقیاس کوچک و هم در مقیاس بزرگ خوشبختانه سیاستی که امروز حاکم هست سیاست تشویقی هست. البته باید اشارهی بکنم، آن چیزی که در ابتدا عرض کردم در کنار بحث مقررات و ضوابط و مسائل فنی، بحث اقتصاد انرژی و اینکه شما منابع کافی رو دولت یا سازمان متولی امر که سازمان ساتپا هست اگر در اختیار داشته باشه، ما به لطف پتانسیل بسیار ویژه‌ای که در حوزه تجدید پذیرها داریم به سرعت میتونیم در واقع اون اهداف تعریف شده خودمون رو به بر اساس مگاوات نیروگاه بتونیم انشالله محقق بکنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر. استفاده کردیم. انشالله روز به روز بتونیم بیشتر توسعه بدیم همین بحث نیروگاه های تجدید پذیر و نیروگاه هایی که به هر حال میتونن از این نوع انرژی ها تولید بکنن. انشالله با کمک شما، فرهنگ سازی رسانه ملی و همراهی مردم قطعا میتونیم این نوع انرژی رو بیشتر استفاده بکنیم. انرژی های پاک هم اینا هستن دیگه.
بله دیگه، اینا در مقایسه با فسیلی ها خوشبختانه هم چون سوخت مصرف نمی کنن آلایندگی محیط زیست رو ندارن. و البته جناب نقره‌کار عزیز که یک موضوع بسیار مهمی هم اینجا حل خواهد شد و اون ما چالش ها و مشکلات آبی بسیاری در سرزمینی که خشک هست و کشورمون داریم و این فرایند تولید برق از نیروگاه تجدید پذیر وابستگی به بحث آب نداره خوشبختانه. یعنی ما امروز در کویرهای مرکزی نقاط مرکزی کشورمون پتانسیل های بسیار خوب به ویژه خورشیدی رو داریم، اما اونجا چون دسترسی به منابع آب نیست محدودیتی رو برای توسعه نیروگاه تجدید پذیر هم خوشبختانه ایجاد نمی‌کنه.
خیلی عالیه. ممنونم از شما دکتر. انشالله بتونیم روزهای آتی هم در خدمتتون باشیم و بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم.
سلامت باشید. ممنونم از وقتی که در اختیار گذاشتید. برای شما همکاران محترمتون و مخاطبان روز خوبی را
محبت داریم. ما همچنین برای شما، برای هم همکارانتون در مجموعه ساتپا موفق باشید ان شاء الله. خدا حافظ شما. خدا حافظ. یکی از عناوین خبری که در ابتدای برنامه خدمت شما گفتم و میتونه جذاب باشه بحث سامانه تبلیغات امور پزشکیه. این که حالا فکر کنم پزشکان دیگه بتونن کم کم تبلیغات خودشون هم شروع بکنن. فکر میکنم یه محدودیت هایی دو گروه داشتن، یعنی پزشکان و وکلا. حالا راجبه این موضوع بذارید صحبت بکنیم، این سامانه چه هست و چه خدماتی به پزشکان میده و پزشکان باید چه برحال ویژگی هایی داشته باشن که بتونن از این خدمات استفاده بکنن. گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر شیرین شجاعی، مدیر کل محترم نظارت ارزشیابی و اعتبار بخشی سازمان نظام پزشکی کشور. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای نقره‌کار عزیز و به همیهنان عزیزمون و ممنون از اینکه من رو به این برنامه دعوت کردید.
سلامت باشید، متشکرم از حضورتون و همراهیتون. خانم دکتر چه هست این سامانه تبلیغات امور پزشکی؟ اتفاق خوبیه.
سلامت باشین جناب نقره‌کار. اول یه توضیح کوچولو بدم که این مسئله تبلیغات سالهای سال هست در سازمان نظام پزشکی به صورت خیلی منظمی داشت انجام میشد، ولی به صورت یک سامانه یک پارچه و دارای یه مجوز مشخص، دارای جی آر کد و یه حالتی که بشه این رو پیگیری کرد، از سال 1400 به صورت پایلوت این راه اندازی شد و امسال از مرداد ماه و سپس از 19 هفت ما این رو به صورت کاملا رسمی به قولی رونمایی کردیم و داریم استفاده میکنیم. این سامانه فقط برای همکاران پزشکی، برای کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی، از پزشک، همکاران دندان پزشک، همکاران ماما و کلیه رشته هایی که جز اعضای سازمان نظام پزشکی هستند، عملا باید از این طریق مجوز تبلیغات بگیرن و این بجز این که یه سر و سامونی میده به تبلیغات و شما حساب کنید یه سری ما دستورالعمل داریم، یه سری ضوابط داریم طبق قانون کشوری و قانون مجلس که در سال 83 متوقف شد، کلیه عملا تبلیغات و آگهی هایی که در زمینه داروی خوراکی آشامیدنی حالا آرایشی بهداشتی و کلیه امور پزشکی و سلامت محور از چه خدمت چه کالا باید مجوز سازمان نظام پزشکی رو دریافت کنن و اگر نکنن اصلا اخذ مجوز نکرده باشن به صورت کتبی از وارد تبلیغات، اینها حتی اجازه تبلیغات ندارن. یعنی این مسئله فقط مربوط حالا صرفا به تبلیغات پزشکی نیست، ولی این سامانه که ما فعلا داریم در موردش صحبت میکنیم سامانه هستش که عزیزان به صورت آنلاین، یعنی بدون حتی مراجعه حضوری، توی سامانه میرن درخواستاشون رو میدن، بررسی میشه، یه طبق اصولی که دستورالعمل وجود داره اینا مجوز میگیرن. این تو اینجا کار دریافت مجوزه. برای مردم عزیزمون یه خبر خوش هست، به دلیل اینکه وقتی که میبینن یک همکار پزشکی، یک همکار مامایی، همکار دندان پزشکی، مؤسسه حتی داره یه تبلیغات میکنه در هر زمینه از خدمات پزشکی، مردم عزیز میتونن یا کیو آر کد رو اسکن کنن و یا نه اسم اون فرد رو بزنن و این سامانه رو ما وصل کردیم به سامانه جستجوی پزشک سازمان نظام پزشکی، جستجوی اعضای سازمان نظام پزشکی و عزیزان مثلا اسم من شیرین شجاعی میزنن اولا میفهمن اصلا شیرین شجاعی پزشک هست، پروانه فعالش مال کدوم شهر هست، انقضا، تاریخ انقضا داره،
بله
سامانه اعضا سالهاست که انجام میشه، شاید اطلاع رسانی درستی کمی نسبت به
شاید هم دسترسی عموم مردم نبوده خانم دکتر شجاعی.
بله ولی الان یه 3-4 سالی از دسترسی عمومی هم پیدا کرده، شاید یه مقدار اطلاع رسانی کم بوده. الان من از این فرصت استفاده میکنم عزیزان به هر کادر درمانی، یعنی هر پزشک، هر دندان پزشک، ماما و کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی میخوان، حتی یه کاردرمانگر عزیز، یه فیزیوتراپ عزیز میخوان مراجعه بکنن، برن یه سرچ کوچیک توی گوگل بکنن، توی به قولی جستجوگرها بکنن و فقط اسم بزنن جستجوی اعضای نظام پزشکی، این سامانه میاد بر اساس کد نظاممون هست، بر اساس اسممون هست، بر اساس شهرمون هست، خیلی چیز راحته، یعنی هر کدوم رو داشته باشین شما میتونین دسترسی پیدا کنین که این آدم واقعا پزشک، دندان پزشک یا مداخله گر و غیر قانونی داره کار میکنه. این تا اینجا کار. حالا ما اومدیم سامانه تبلیغات رو به این وضع کردیم، یعنی شما اسم شیرین شجاعی، دکتر شیرین شجاعی رو میزنین، حتی میاد که این خانم دکتر اجازه این تبلیغات خاص رو گرفته یا نه، و مجوز من با متنم توی اون سامانه بارگذاری میشه و این یه اتفاق خیلی ارزشمندی است. من تشکر میکنم از بچه هایی که این مدت پشتیبانی کردن،
بچه های فنیتون بودن
گروه، دقیقا بچه های آیتی، بچه های گروه نظارت و از کنم تبلیغاتمون، واقعا خسته نباشید بهشون میگم که تونستن این اتفاق مهم و ارزشمند رو برای مردم رقم بزنن. ببینید اول این که عزیزان میخوان بدونن این فرد اصلا این ادعا اصلا راسته، مثلا میان میگن فلان کار رو ما انجام میدیم فلان اتفاق برای شما میفته، یه چیز دور از واقع، یه چیز اغواگرانه. مردم عزیزمون میتونن درن اول از همه اسم اون فرد رو توی سامانه جستجوی سازمان نظام پزشکی بزنن. اگر تازه دیدن این فرد اول از همه مثلا پزشک، ماما دندان پزشک مثلا فلان رشته هست، بعد تازه ببینن مجوز این تبلیغات رو گرفته یا همه چیزایی که داره میگه الکی هست و یه جورایی تشخیص سره از ناسره هست.
بله.
و بعد از اون اگر مردم عزیز متوجه شدن که کسی داره تبلیغ غیر مجاز میکنه، این فرد اصلا مداخلگر غیر مجاز هست، میتونن از طریق سامانهی که ما برای گزارشات مردمی که توی همون سایت اول سازمان نظام پزشکی به عنوان به قولی ارتباط مردمی قرار دادیم، میتونن حتی عکسش رو بارگذاری کنن که آقا این تبلیغ بود دست ما رسید، این فرد اصلا پزشک نیست داره این کار رو انجام کنه. و این هم خدمتی هستش که باز
بازخورد میگیریم در حقیقت،
یه ساماندهی بکنیم که ایشالا بتونیم
خیلی
روندهای
خوب بود و چقدر مهم. حالا چون صحبت کردید از مجموعه فنی و آی تی تون، اینترنت و فناوریتون، آقای مهندس قائمی همچنان هستن اونجا؟
بله.
خب خیلی هم سلام منو بهشون برسونید و به هر حال مشخصه با حضور شما ایشون و قطعا این اتفاق خوبی خواهد بود. من یه سوالم بپرسم، اگه من یه پزشک باشم بخوام بیام از این سامانه شما استفاده کنم، باید هزینه ای بدم؟
هزینه داره عرض کنم خدمتتون جناب نقره‌کار، ولی هزینه آنچنانی نیست. مثلا دارم میگم برای یه بنر افتتاحیه مثلا 3 ماهه مثلا شاید تا حد 294,000 تومان، یا مثلا تراکت همکاران پزشک 1 ساله 368,000 تومان، یا مثلا پیامک میخوام مثلا 240 تومان، یعنی چیز عجیب غریبی نیست. یه مؤسسه مثلا با 600 تومان 600,000 تومان مثلا برای 1 سال مثلا فلان مجوز تبلیغات رو میگیره. ببینید این خیلی مهم هست که ما برای یه جورای این سامانه رو مثل سامانه استاندارد ببینیم.
بله.
فرض کنین ما میخوایم یه کیک بخریم.
بله.
این نگاهی دور و بر پاکتش میکنیم، دور و بر نگاه میکنیم ببینیم آقا استاندارد داره نداره. اگه داره با خیال راحت تر این کیک رو خریداری میکنیم میخوریم. همین مسئله اگر این بیش از این جا بیفته، تمامی همکارانمون خودشون رو موظف بدونن من برای اینکه من پزشک مشخص بشه من پزشکم یا مداخله کردم یا یه آدم فیکی هستم.
بله.
یا آدم غیر واقعی هستم، باید یه جوری شناسم به مردم بشناسونم. اگر ما این مجوز رو همکارانمون همکاری بکنن و مردم هم این نظارت بیشتر رو از دید خودشون داشته باشن که هر کسی واقعا کارت درمان هست بهش مراجعه بکنن، از این طریق هم سر و سامون داده میشه، هم مثل اون حالت استاندارد، یعنی دیگه فرد میدونه اگر این فرد مجوز تبلیغات نگرفته یا اصلا اسمش تو سامانه مثلا نظام پزشکی نیست، تبلیغات نیست، اصلا خود فرد شک میکنه.
بله. برم
نکنه این فرد اصلا پزشک نیست، من چطور برم پیشش مثلا کار زیبایی بکنم، چطور برم به داروش اعتماد کنم، چطور برم پیشش دندان پزشکی بکنم. یعنی این داریم جا میندازیم ان شاءالله با یه همت مضاعفی که مردم هم بتونن، چون بالاخره مداخله گر غیر مجاز هم باید طریقی تبلیغات بکنه.
بله.
این تشخیص سره از ناسره ان شاءالله از طریق این سامانه ها هستش که با کمک دوستان تونستیم ان شاءالله.
خیلی هم اتفاق مهم و لازمی هم بود. به هر حال یه کمک هم هست به پزشکان دیگه که اگر میخوان وارد عرصه تبلیغات بشن بدونن مسیر درستش چه هست و از خود مجموعه نظام پزشکی هم دارن کمک
میشن. واقعیت اینه که همکاران هم پزشک هم در نوبزش میگم هم کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی بزرگواران باید برای کلیه این اصلا به قانون کشوری هست، برای مثلا اینکه در فضای حتی مجازی اینستا اینور اونور اون زمانی که باز بود و باز بشه، یا بنر میخوام بزنن، تراکت، پیامک، یا مثلا تبلیغ مؤسسهشون، یعنی هر کاری که در زمینه تبلیغات بخوان عزیزان بکنن اعضا، باید این مجوز رو بگیرن و اگه نگیرن حتی
جلوشون میگیرن.
پیگرد انتظامی داره.
بله، خب طبیعی مجوزه دیگه،
اصلا
مجوزه. ببینید حتما یه سری بالاخره شما راهنماییشون میکنید.
بله. ما کمکشون میکنیم، یعنی هر کسی که مجاز مجوز بخواد ما فقط بهش میگیم آقا این جمله رو ننویس، این جمله جزء اصول، این جزء قوانین دستور عمل، یعنی اینجوری نیست کسی مجوز نگیره.
بله.
فقط قانونمند میگیره.
بله.
طبق جملاتی که باید نوشته میشه.
بله.
هر ادعای خود نکرده مثلا اغواگرانه نمیان توی مجوزشون.
خدا خیرتون بده. آره این چقدر خوبه
و تلاش برای اینه که ایشالله بسنیم با یه تلاش، با یه همت مضاعف بچه نظارت، یه سر سامون اساسی ایشالله به این سیستم تبلیغاتی کشورش
حالا انشالله و خیلی هم میتونه الگو بشه برای مثلا نمونه سازمانهای دیگه، بخشهای دیگه، که به هر حال افراد وقتی میخوان وارد بدنه تبلیغات بشن با یه اصول درستی وارد این حوزه بشن. خیلی عالی بود خانم دکتر، بهتون تبریک میگم، آرزو موفقیت دارم، انشالله که به هر حال ما بتونیم از خدمات هرچه بهتر همیشه که استفاده میکنیم. پزشکان ما، اصلا کادر درمان ما واقعا همیشه ارزشمندن و روی چشمان ما جا دارن. انشالله با کمک شما بتونیم خدمات بهتر و با کیفیت تری هم از این انسان بدیم.
ممنون از لطف شما، از برنامه خوبتون و وقتی که در اختیار من و بابا نظام بشید.
قربان شما، خیلی به همه عزیزان سلام برسونید. قربان شما، خداحافظ شما. خبر خوب دیگه هم بگم، اگرچه ناشی از اتفاقات بده ولی خب خبر خوبیه. به هر حال فجایع مختلف مثل زلزله، سیل، طوفان یا مواردی مختلفی که ممکنه به هر حال باعث آوار بشن، ساختمان ها ریزش بکنه، خب میدونید دیگه، به هر حال گروه های امداد میان، از روش های مختلفی هم استفاده میکنن برای اینکه بتونن بازماندگان، افرادی که ممکنه زیر آوار زنده ماشن رو پیدا بکنن. روش های مختلفی وجود داره، حالا از سگ‌های زنده یاب گرفته، از حیوانات خیلی استفاده میشه. میخوام راجع به موش‌های نجاتگر برای شما صحبت بکنم. یه کوله پشتی‌های پیشرفته فناورانه ایجاد شده، روی این موش‌ها بسته میشه به نوعی که بتونن هم با استفاده از فرکانس‌هایی که میگیرن روی این کوله پشتی، یعنی موش میره داخل این حفره‌ها و سوراخ‌های آوار حرکت میکنه و به هر حال با امواجی که ساطع میشه میتونن تشخیص بدن ضربان قلب، نبض افراد رو پیدا بکنن و بتونن نزدیکترین فاصله رو پیگیری بکنن با اون موشی که داره توی اون فضا میچرخه و به این شکل به هر حال باعث میشن که سریعتر بتونن افراد زنده رو زیر آوار شناسایی بکنن. این پروژه توسط یک گروهی از محققان بلژیکی داره انجام میشه. البته نمونه هاش در دنیا زیاده، حتی ربات هایی که به شکل مار هستن و داخل این حفره ها میفرستن. امیدواریم که هیچ اتفاقی از این دست رو اصلا در هیچ کجای دنیا ما نشنویم و همه مردم در صحت و سلامت زندگی کنند. متشکرم. اما یکی دیگه از موضوعاتی که در ابتدای برنامه خدمت شما گفتم و البته خیلی هم گریبانگیر افراد هست، بحث خشکی پوست. اجازه بدین در این رابطه یه گفتگو داشته باشیم و پرسش و پاسخی با جناب آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی، متخصص محترم پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای دکتر از کجا بفهمیم پوستمون خشکه؟ یعنی با نگاه، با دست، با مالش؟
اصولا پوست تقسیم میشه، حالا بیشترین تقسیم بندی برای صورت در ابتدا انجام میشده به خشک، پوست چرب و پوست معمولی و پوست مختلط. بعضیا ژنتیکی پوستشون خشکه و عوامل محیطی هم این کار رو بدتر میکنه. کسی که احساس پوست ریزی داره روی حالا دست یا صورتش، یا احساس میکنه که نیاز هستش که یک مرطوب کننده یا چرب کننده رو برای پوستش استفاده کنه که لطافت پوست رو داشته باشه، خب این فرد جزء پوستهای خشک تقسیم بندی میشه. ولی لمس پوست و نگاه پوست میتونه تشخیص این پوست خشک یا چرب رو برای پزشک در واقع ترسیم کنه. و حالا تقسیم بندی بیشتر برای پوست صورته، ولی این اتفاق میتونه برای دست هم بیفته.
درست.
با شروع فصل سرما و خشکی هوا خب قاعدتا پوست خشکتر میشه و هوا که خشک میشه میزان آب پوست کم میشه، نگهداری آب پوست کم میشه و پوست خشک میشه و نیاز هست که فرد حتما یک مرطوب کننده مناسب استفاده کنه. کسایی که پوستشون خیلی خشکه دیگه لازمه یک چرب کننده استفاده کنن.
بله.
که تفاوت مرطوب کننده و چرب کننده ها اینه که میزان چرب کننده که در چرب کننده ها از مرطوب کننده ها خیلی بیشتره.
خب این خیلی خوب بود. من برگردم به همون تشخیصش، این تشخیص رو صرفا پزشک میتونه بده یا ما هم میتونیم مثلا متوجه بشیم؟
خدمتتون عرض کنم که معمولا خیلی بعضی موقع افراد نمیتونن تعیین کنن، باید پزشک این تشخیص رو بده، ولی خب یه تشخیص معیارهای تشخیصی داره. مثلا تو صورت بعضیا میگن که ما مرکز صورتمون یه مقدار روغنی، دست میکشیم انگار یه چیز روغنی میچسبه به دستمون و کناره های صورتمون خشکه. این خب پوست مختلطه که اصطلاحاً تیزون صورتشون چربه و کناره ها خشکه، این به عنوان پوست مختلط تقسیم بندی میشه. پوست های معمولی پوست هایی هستن که نه تو زمستون نه تو تابستون شاید نیازی به مرطوب کننده یا چرب کننده پیدا نمی کنند و حالا فرد میتونه استفاده کنه، ضرری نداره.
بله.
ولی اینا این احساس نیاز رو پیدا نمی کنن و پوستای چرب افرادی هستن که میگن ما همین الان که حمام میکنیم از حمام میایم بیرون دست میکشیم رو صورتمون یه چربی رو لمس میکنیم و این با شستشوی کافی هم در واقع اتفاق افتاده و فرد مدعی هست که من خیلی هم خوب صورتمو با شوینده شستم ولی باز هم این چربی رو بعد از یک ساعت احساس میکنم.
سراغ شستن بریم، شستشو که اعلام کردید، آیا لازمه که صورت رو حتما با به هر صابون یا با این شوینده ها شست یا همون مثلا آب معمولی کفایت میکنه و حمام کافیه براش؟
خدمتتون عرض کنم که تو پوستای چرب قطعا شوینده لازمه. چون ممکنه چربی پوست به خوبی پاک نشه. الان تو دنیا ترکیباتی هست به عنوان پن که این ترکیبات شوینده های غیر صابونی هستن که پوست رو خیلی خشک نمی کنن و چربی مفید پوست رو از بین نمی برن و توصیه میشه که افراد از این پنها استفاده کنن. پنها ترکیبات شوینده در واقع غیر صابونی هستن که میزان خشک کنندگیشون تا حد خیلی خیلی زیادی کمتره و پوست رو خشک نمی کنه.
بله. اون جنبه‌ای که میرسه به زمان درمانیش، حالا چه پوست چرب باشه چه خشک باشه، رو پزشک تشخیص میده دیگه؟
دقیقا همینطوره دیگه. وقتی که حالا در پوستهای خشک بیشتر مشکلات اگزمایی سوار میشه، خارج، قرمزی، پوست ریزی دیگه، خب فرد این احساس ناراحتی رو که پیدا میکنه به پزشک مراجعه میکنه و نیاز به درمان رو احساس میکنه و با مراجعه پزشک خب تشخیص اولیه زایه داده میشه.
بله. این خشک پوست ژنتیکه یا اینکه ممکنه بنا به شرایط پیش بیاد و بهبود پیدا کنه؟
بطن یه مقدارش ژنتیک تعیین میکنه که پوست فرد چطور باشه، ولی محیط هم دخیله. کسایی که وسواسی صورتشون رو میشورن، کسایی که توی محیطهایی هستن که به هر حال پوستشون در معرض محیط و عوامل محیطی، حتی آلودگی هوا بعضی موقع میتونه خشکی رو بیشتر کنه، این در واقع کسایی که شوینده هایی رو استفاده میکنن خیلی زیاد که چربیشون رو خیلی کم میکنه یا کسایی که مصرف مایعات میوه سبزیجاتشون خیلی کمه، اینا به تدریج به صورت اکتسابی دچار خشکی پوست میشن و حالا اون کسایی که زمینه خشکی پوست دارن با اینا میتونه خشکی پوستشون خیلی بدتر بشه.
به سن و سال هم مربوط میشه، مثلا سن بره بالاتر،
با افزایش سن همیشه پوست خشکتر میشه. شما دقت کنید افراد مسن حالا به خصوص ساقهای پاشون یه پوست ریزی همیشه داره.
بله.
اگزماهای خشک در ساق پا تو افراد مسن بیشتر به خاطر خشکی خیلی سریع شروع میشه و با افزایش سن قطعا پوست آدم ها خشکتر میشه. میگن شایع‌ترین علت خارش توی سن بالای 60 سال خشکی پوسته و یه خارش کلی بدنشون پیدا میکنه افراد مسن. منتها خب مهمترین علت خارش تو با سنای بالا میتونه مسائل خدا نکرده بدخیمی هم باشه، ولی شایع ترینش خشکی پوست.
دکتر، کسی که مثلا پوستش خشکه تمام پوست بدنش این خاصیت رو داره که یه بخشی بیشتر داره نشون میده، یا نه میتونه اصلا یه مقطعی دچار این خشکی پوست بشه؟
معمولا جاهای بیشتر این خشکی نمود داره که تو محیط تماسش بیشتره، دستها و پاها و جاهای پوشیده تر مطمئنا تماس فیزیکی هم کمتر داره با محیط، چون عوامل محیطی هم این رو تشدید میکنن، قاعدتا اونجاها کمتره. ولی این خشکی تو کل پوستش در واقع وجود داره، ولی نمودش تو اون مناطق بیشتر.
یعنی اگر کسی پوستش خشکه تمام بدنش پوستش مثلا دقیقا. خشکه پوستش دقیقا. معمولیه، ولی اونجا داره نشون میده
خودشون نشون میده.
بیماری ممکنه باعث بشه که مثلا فرض بکنید منی که مثلا پوستم خشکه یهو یه بخشی از بدنم مثلا چرب بشه، یا برعکس باشه، یا یعنی میخوام بگم میتونه این اتفاقم بیفته که اصلا برعکس بشه، حالا برای کل بدن یا بخشی از بدن به دلیل بیماری.
ما داریم آدمایی که پوست بدنشون خشکه ولی صورتشون خیلی چربه.
آها.
و مناطق خاصی از صورت، در واقع مرکز صورت یا مرکز سینه، اینجا میتونه به خاطر فعالیت بیش از اندازه غدد سباسر، غدد چربی، این مناطق پوست چربتر باشه ولی کل بدن فرد خشک باشه و این ممکنه این اتفاق بیفته. فردی ممکنه جوش بزنه ولی صورتش خشک باشه، این اتفاق هم ممکنه بیفته.
فقط در حد 10 ثانیه 20 ثانیه خوردنی و خوراکی تغذیه اینا تاثیر داره و کمک میکنه؟
کم مصرف کردن مایعات، آب، میوه، سبزیجات قویاً خشکی پوست رو بیشتر میکنه. تماس طولانی با آفتاب هم خشکی پوست رو بیشتر میکنه.
متشکرم از شما دکتر.
زنده باشین.
خیلی استفاده کردیم. انشالله که سلامت باشید.
خواهش می‌کنم. روزتون خوش.
قربان شما. محبت دارید. خداحافظ. خداحافظ. و کم کم هم داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. متشکرم که ما رو همراهی کردید. روزانه شنبه تا چهار شنبه تقدیم شما میشه از همین ساعت 9 تا 10 به شکل زنده و مستقیم. هر امری داشته باشید، هر موضوعی که مد نظرتون هست به شکل علمی که ما بتونیم بهش بپردازیم همراه با مسئولین و متخصصین، بسیار خوشحال میشیم که به ما پیامک بزنید 301035 و همچنین radiogoftegu.ir. تا فردا براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. تا فردا، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 30 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
خب عزیزان شنونده، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان، دنیا زود میگذره، زندگی واقعا کوتاهه، پس باید از تک تک لحظه ها استفاده بکنیم، باید کاری بکنیم که احساس زنده بودن بکنیم. و باید به بقیه افرادی که این گونه هستن این پیام رو برسونیم، به هر کسی که میتونید که زندگی کنید و شاد باشید و شادمان و تلاش بکنید برای رسیدن به خوبی ها. آنچه برای ما مهم هست نتایج کار ماست که میتونه این نتیجه موفقیت ما رو هم در پی داشته باشد. توکل به خدای بزرگ رو سرمنشأ همه امور قرار بدیم.